بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن وارد بحث ما إن بود الأمر بالأمر بالفعل، هل هو امر بالفعل او لا؟ اگر مولا عرض کنم پدری به پسر بگوید که به فرزند دیگرم که اسقره بگو خانه را بفروشد، آیا این پدر فقط امر کرده است به پسر اول، یا علاوه بر اینکه بر پسر اول امر کرده به فروش پسر دیگر هم امر کرده؟ این مسئله را میگن الامر بالفعل، الامر بالامر بالفعل، امر بنفس الفعل اولا. اگر خاطرتون باشد سه تا صورت گفتیم، صورت سوم مطرح نیست، عمده همان صورت اول دومه. صورت اول این است که در اولی اون مأمور اول جنبه طریقی دارد، چون اون پسر دوم در اختیارش نیست، به این میگد که برو با او بگو که خانه را بفروشد، و الا اگر اون پسر دوم در اختیارش بود هرگز به اولی امر نمی کرد. یه موقع نه، جنبه موضوعی دارد، میخواد حتما فروش خانه به وسیله پسر دوم با اجازه و امر پسر اول باشد. در اینجا عرض کنم دو صورت بود. صورت سوم که اصلا خیلی محل بحث ما نیست، ثمرات مسئله این روایت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، محمد ابن یعقوب الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام قال إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمسين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين. حاصل حديثين است که امام صادق از امام باقر نقل بکند که یکی از یارانش که ما بچه های خودمان را در 5 سالگی واداره به نماز میکنیم، شماها در 7 سالگی امر کنید نماز بخواند. حالا بس در این جاست که آیا امام صادق که به ولی امر میکند، آیا به خود نماز صبی هم امر میکند یا نه؟ البته امام صادق مشرع نیست، امام صادق نماد امر الهیه. امام صادق میگه امر کنید به فلان، که انهم میگه خدا امر میکنه، چون امام صادق از نظر ما مشرع نیستن، بلکه مبین شریعت. آیا در اینجا فقط امر به فرض کنم به ولی هست، یا نخی علاوه امر بر ولی امر به صلات هم هست؟ اگر اولی باشد صلوات نمازهای صبی تمرینی می شود، اما اگر دومی باشد که نه تنها امر به ولی است بلکه امر به صبی است، صلوات صبی می شود از قدم شرعی. نتیجه این است که اگر از قضای پدر مادر انسان روزه بگیرد نماز بخواند ذمه اش بری می شه. من خاطرم میاد 10 ساله بودم، ظاهرن 16 روز برای جدم روزه گرفتم به امر پدرم، که در حقیقت یک نوع قضای برای جد ما شمرده شد. این حدیث از سندش هم درسته، ظاهرش این است که عبادات صبی عبادات شرعیه و لیست به تمرینیه. چرا؟ ظاهر حدیث عرض کنم جنبه طریقیه، مسلمن ولی مطرح نیست، چون بچه های مردم که در اختیار امام نیست که تا مستقیما به بچه ها امر کنه؟ چون ولیش در اختیارش بود به ولی گفت، و الا اگر بچه های مردم بر فرض محال در محضرش بود به اونها امر میکرد. علاوه بر این دلیل دوم داریم بر شرعیت اعمال سبیل، اون روایات که در کتاب صوم، من تصور کردم کتاب صوم را آوردیم، در کتاب صوم روایاتی داریم، 10 روایت داریم که صوم سبیل صوم صحیح است و مالند صوم آدم بالغی است. بنابراین نتیجه گرفتیم بر این که صوم سبیل و صلات سبیل طبق این حدیث و طبق روایات که در کتاب صومه، اینها عبادات شرعیه و مجزی هست از قضا. مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله علیه راه سومی هم ارائه کرده. ما 2 راه گفتیم، یکی این حدیث عماد، یکی دیگر هم عرض کردم خدمتتون که روایات کتاب صوم. ایشون راه سومی هم نشان ما داده، گفته اطلاقات آیات، عرض کنم بله، اقیم الصلاة و آت الزکات، این اطلاق دارد، عاقل ممیز را هم میگیرد، عاقل و ممیز را میگیرد. اطلاقات منحصر به بالغ نیست، اطلاقات آیات زکات و آیات صلاة مطلق عاقل و ممیز را میگیرد، سواء اکان بالغن ام لم یکن بالغن. قاعدت ما فی الباب، روایتی که میگد رفع عن امتی ثلاثه، یا عرض کنم اون روایت میگد که رفع الامر عن ثلاثه السبی حتی یحتنم، این الزام را گرفته، قیچی کرده، اما اصل طلب سر جای خودش هست. این راه است که مرحوم حکیم در حاشیه کفایه و در عرض کنم خدمتتون که مستمسک هم این بیان را دارد. بنابراین سارت البیانات ثلاثه، روایت حمادی که در اینجا خوندیم، عرض کنم خدمتتون که روایات که در کتاب صوم، بیانی که ایشون دارد که اطلاقات همه را میگیرد، فقط غیر ممیز را نمیگیرد. اما اون روایتی که میگد رفع الامر عن ثلاثه، الزام را برداشته، اما اصل طلب سر جای خودش هست. رحمت الله علی الحکیم رضوان الله علیه، یک کوهی بود از فقاهت و تقوا در نجف، خدمتشون ما درس خوندم کمی، خدمتشون عرض میکنم که این مطلب جناب‌عالی 2 ملاحظه دارد. اولا در تمام دنیا قبل الاسلام بعد الاسلام، ملت‌های مسلمان ملت‌های کافر، در همه دنیا تمام تکالیف مال عاقل و بالغه. البته ممکنه در حد بلوغ اختلاف داشته باشیم، یکی بگد مثلا مسیحی‌ها بگن بلوغ ما در 14، یهودی بگد در 16، ملت‌های دیگر بگد در 20. اما در تمام دنیا که قوانین گذاری هست، چه قبل الاسلام چه بعد الاسلام، طبیعت بشر احکام را میبرد روی عاقل بالغ، ولو در حد بلوغ ممکنه اختلافی داشته باشن، اما در اصل اختلافی ندارن و بعید است که اسلام از این سنت جدا بشود. یعنی میتونیم عمل تمام امم را، آیه اکرمی دنبالش بگم، میتونیم تمام عمل امم را قرینه بگیریم که اطلاقاتم ناظران الالعاقل الباله. این در حقیقت قرینه منفصل است. عمل همه دنیا، کافر و غیر کافر، موحد و غیر موحد، در تمام مجالس قانون گذاری، قانون مال عاقل و بالغه. این سنت، سنت منفصل است، قرینه است که اسلام هم همین راه را انتخاب کرده. بنابراین گرفتن اطلاقات مطلق، عرض کنم خدمتتون که مدرک را، مدرک کسی که همین قد درک می کند، بعیده، مسلمن عاقل بالغ. ثم اشکال دومی که هست، ملاحظه دوم که میفرمگد حدیثی که میگد رفع الامر عن ثلاثه السبی حتی یحترم، الزام را برداشته، اما مطلوبیت هست، این با اون مسائل قبلی ما سازگار نیست. گفتیم البعثا، آقای ربانی دنبال که بگو، البعثا امرون بسیطون، بس امر بسیطه، یا هست یا نیست، نه که یه تکش بره و یه تکش بیاد. البته در مقام تحلیل حق باشونه، در مقام تحلیل طلب الفعل است، محبوبیت الفعل است، مع المنع من ترکه. اما در مقام انشاء امران بسیطون، یا این بحث هست یا بحث نیست. فنحصر شرعیت عبادات سبی به دو مطلب، یک این روایتی که الان خوندیم، دوم از کرم خبر روایات کتاب سوم. الفصل الثالث عشر، فصل سیزدهم، الامر بعد الامر. الامر بعد الامر هل هو تأسیس او تأکید؟ الامر بعد الامر هل هو تأسیس او تأکید؟ مرحوم کفایه در اینجا خیلی مجمل بحث کرده. ما صور را میگیم، یکی از این صور از قلم کفایه افتاده، اما سه صور را بیان کرده. الامر بعد الامر چهار جوره. گاهی میگد سل، فردا میگد سل صلاتن اخرا، دو امر میکند، اما امر اول مطلقه، امر دوم کلمه اخرا دارد. دو، گاهی سبب هر دو را ذکر بکند، این افترت فاعتق و این ظاهرت فاعتق، دو امره اما دو سبب را هم ذکر میکند، این را کفایه نفرموده. سومی و چهارمی هست، یکی سبب دارد دیگری سبب ندارد. میگد ازا ظاهرت اعتق، فردا میگد اعتق، یکی سبب دارد دیگری سبب ندارد. چهارم هیچ کدامشون سبب ندارد، هیچ کدام. اعتق امروز گفته، فردا هم گفته اعتق. فسارت سورو اربعه، آیا امر دوم تأکیده یا امر دوم تأسیسه؟ آیا یک اتق رقبه باید، یک رقبه باید آزاد کنیم یا نخیر رقبه های متعبد؟ به نظرم صورت اولا از محل بس بیرونه. چرا؟ تصریح میکنه دیگه، میگه سل، فردا میگه سل سلاتن اخرا، وقتی کلمه اخرا میگه دیگه جای بحثی نیست. بنابراین صورت اولا که جنب کلمه اخرا دارد، این صریح در تأسیس، جای شک نیست که در اینجا تأکید نیست. بقیه کلام فسانی که در هر دو سبب ذکر شده، این ظاهرت اعتق و این افترت اعتق، در اینجا ممکنه کسی بگد نه این تأکید نیست، این تأسیسه. چرا؟ تعدد السبب یقتضی تعدد المسبب، دو تا وجوبه، دو تا هم مسببه، دو وجوبه، عرض کردم که وجوبی که مستند به ظهار، وجوبی که مستند به افطار، دو وجوب است قهرن، دو تا هم مسبب به دنبالش. اعتق این ظاهرت اعتق رقبه و این افترت اعتق رقبه، دو وجوبه. اگه دو وجوب را باید متصل کنیم، بگیم الوجوب الاتق المستند الى الافتار، وجوب الاتق المستند الى الزهار، دو وجوب است قهرن، دو تا هم مسبب میخواد. خب یه سوال کنیم ببینیم از شما میشنویم یا نه. این بحث را در آینده کفایه خواهد کرد کجا؟ احسن. این آقای از کلم خدمتون که رمضانی کلامش شنیدم، این بحث در آینده میاد در باب مفاهیم تداخل اسباب و تداخل مسببات. در آنجا گروه میگن از کلم اسباب که متعدد شد مسبب هم متعدده، میگن تعدد الوجوب یلازم تعدد الواجب. این بحث در اونجا میاد. در اونجا عرض کنم خدمتتون که گروهی قائلن نه، تعدد وجوب دلیل بر تعدد واجب نیست، ممکنه یک واجب جانشین دو تا وجوب بشود، اختلافیه. بنابراین صورت دوم قطعی نیست. صورت دوم مبنی بر مسئله که در آینده میاد، آیا تعدد الاسباب اونجا که در اسباب تداخل نیست، تداخل در اسباب نباشد در مسبب هم تداخل هست یا نیست؟ گروهی قائل به تداخلن، گروهی قائل به تداخل نیستن. آقای سبزواری زمزمه میکنه یه شعری را، اونها که قائل به تداخلن چه میگن؟ میگن چه خوش ببد که برآید یک کرشمه دو کار. اونها قائلن. بنابراین دومی را ما معطل میگذاریم، فعلا بحث نمی کنیم تا آینده ببینیم چیه، آیا تعدد اسباب موجب تعدد مسبب هست یا نه. و اما سومی و چهارمی، سومی کدام؟ یکی سبب دارد دیگری سبب نداره. این ظاهر تعتق بعدم گد احتق. اینجا چطور؟ چهارمی عتق، یه چپو قدم بکشد میگد عتق، هیچ کدام سبب نداره. در اینجا مرحوم کفایه حرف خوبی دارد، اطلاق ماده. اطلاق ماده کدام؟ عتق. اطلاق ماده یقتضی وحدت الواجب. اطلاق در اینجا دقت کنه معنیش چیه، میگد اطلاق ماده که عتق، عتیق محال از شیء واحد دارای دو وجوب باشه. اطلاق اینه، اطلاق ماده که عتیقه در اولی و دومی محال از دو وجوب داشته باشد، مگر اینکه بگد عتیق، بعدم بگد عتیق رغبتن اخرى. مادام که کلمه اخرى را نیاورده، شیء واحد است، شیء واحد محال است متعلق دو اراده باشد، متعلق دو وجود. این حرف کفایه است، حرف متینی هم هست. بعضی ها در اینجا اون بر را گرفتن، گفتن نه، اطلاق هیئت را بگیرید، اطلاق هیئت، تعدد هیئت، عتق تعدد هیئت، تعدد هیئت تعدد وجوبه، ببخشید تعدد فعل تعدد وجوبه. این دلیل خیلی دلیل ناقصی است. حرف کفایه در اینجا خوبه، اون اطلاق ماده که ماده واحد که همون عتق باشد، یستحید ان یکون متعلقا للوجوبه، یستحید ان یکون متعلقا للارادت، مگر قید بیاره. مادامی که قید نگه آورده، دو وجوب تعلق نمیگیره. بعضی هم میگن سراغ هیئت، میگن هیئت دو تا فعل است و دو تا هیئت دو تا وجوب. این دلیل دلیل ناقصی است. چرا؟ برادر این صورت سوم و چهارم شما خبرشو بگو، صورت سوم و چهارم شما بالاتر از دومی نیست. دومی کدوم؟ این ظاهرت عتق، این افترت عتق. در اونجا گفتم دو قوله، گفتم تعدد اسباب دلیل بر تعدد مسبب نیست. در آن صورت دوم که محل اختلافه، تا چه رسد به سوم و چهارم که یا در یکی سبب ذکر شده یا اصلا سبب ذکر نشده. تعجب است که کسی بیاد در سوم و چهارم چانه بزنه، در حالی که این سوم و چهارم بالاتر از دومی نیست. دومی محل بحث است که آیا تعدد اسباب دلیل بر تعدد مسبب هست یا نیست. عدم تداخل در اسباب دلیل بر عدم تداخل در مسبب هست یا نه، اونجا محل بحثه. تا چه رسد به این علقه و مزغه که در یکی سبب هست در دیگری سبب نیست یا در هیچ کدام سبب نیست. کم مر کلاما فی المبحث الاول مبحث الاوامر، مبحث اوامر 13 تا فصل بود تمام شد، برابر کفایه مقدمه ای دارد 13 تا مطلبه. فصل اول هم 13 تا فصله، مبحث اول هم 13 تا فصله. المبحث الثانی فی النواهی، کفایه مبحث دومش نواهیه، مبحث سومش مفاهیمه، مبحث چهارم عام خاصه، مبحث پنجم مطلق مقیده، تا برسیم به جلد دوم. در نواهی آیا آخوند راه خوبی را پیش گرفته. کدوم راه؟ خیلی از مباحثی که در اوامر بود اینجا دیگه تکرار نکرده. مثلا در اوامر اگر یادونه در ماده امره بحث کردیم، یک فصلی در باره امره بود، بعد آمدیم فصل دوم در صیغه امر بحث کردیم، بعدن آمدیم در اقسام امر بحث کردیم، تعبدی، توسلی، غیری، نفسی، تعیینی، تخییری، اینی، کفایی. اینها را اصلا در اوامر در نواهی بحث نکرده، فقط صیغه نهی را بحث کرده، بقیه را حذف کرده. چرا؟ اون چرا که در اوامر گفتیم همینجا هم هست، ادلهی که در اونجا داشتیم این ادله هم در اینجا هست. بناءً علی هذا وجهی ندارد که ما دو مرتبه تکرار کنیم. و اما بحث هایی که در این نواهی دارد مبسوط داد کنید، 4 تا بحث بیشتر نداره. عرض کردم این در اینجا 4 تا بحث بیشتر نداره. ببینید کدام از اینها مهمه. هیئت امن، هیئت نهج را بحث خواهد کرد، یعنی صیغه نهج، صیغه نهج را بحث خواهد کرد. این راسته، همینطور که در صیغه امر بحث کرد اینجا هم بحث میکنه. دوم یه بحثی دارد به نظر من لزوم نداره ولو بحث میکنیم، آیا متعلق طلب ترک است یا متعلق طلب ان لا تفعله. این که میگه لا تکذب یعنی اترک الکذب، یا نخی لا تکذب نفس ان لا تفعل. این بحث از نظر ما بحث زائدیست، علتش در آینده میخونیم. ما اصلا معتقدیم نه کدامه نه کدام، هیچ کدام، نه متعلق مطلقه ارز کنم خدمتون که ان لا تفعل و نه ترک. ما معتقدیم زجره. یادتون هست گفتم الامر للبعث و النهی للزجر. بنابراین این بحثی که متعلق ترک است، یا عرض کردم خدمتتون که ترکمان، عرض کردم خدمتتون مطلق ان لا تفعل یا نخی طلب، عرض کردم خدمتتون الکف من الفعل. البته این بحث در معالم مفصلا هست، اونجا عبارات چنین است که آیا متعلق نه کفه یا متعلق نه نفس و ان لا تفعله. اینجا میگه متعلق طلب آیا ترک یا متعلق طلب کفه. ما خواهم گفت نه ترک و نه کفه. سوم عرض کردم خدمتون که متعلق نواهی چیست، متعلق نواهی آیا نهی بر دوام دارد یا نهی بر دوام نداره. بحث چهارم این است که اگر با نهی مخالفت کرد دو مرتبه آیا حجت باقی هست یا باقی نیست. در فصل اول مباحثش اینه، فصل دوم خیلی مفیده که همان اجتماع امرونه. این مباحثی که در این فصل اول دارد خیلی برای ماها اهمیت نداره، ولی زیرا آقایان مطالعه کنید اینجا را زود بگذاریم بریم به همان مسئله مهم که آیا اجتماع امر نهی صحیح هست یا صحیح نیست. آقایان از کنم خدمتون که مکملها را بنویسید و لطف کنید. اونهایی که از کنم برنده هستن 3 نفرن، بقیه برنده نیستن، یعنی مشکل دارن. ما بران که همه آقایان را اجازه بدیم همشون اون مکمل را هم بنویسید که آیا از کنم خدمتون که حل تیمم مبیهن للصلات او رافعن للحدث. یکی ما یا مل فرق بین شرط شرعی و شرط الارقرم فقهی انشاءالله فردا.